تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن ای افغان، هموطن 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 ای افغان، هموطن هموطن ای خواهر، ای افغان ای برادر، در نجات وطن دست به دست بده، در نجات وطن دست به دست بده. هموطن هموطن ای افغان، هموطن ای خواهر، ای افغان، ای برادر.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
به نام خداوند مهمان نواز، خداوند بخشنده و بنیاز. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم. برنامه‌های شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدواریم که تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی میکنید. ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرى
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 19 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 10 دکبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد نواهنگ خواهد بود، سپس همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتوه از آفتاب رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. بعد از آن هزاره ادب پارسی رو خواهید شنید. سپس تکرار فرهنگنامه و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مجله کشاورزی را خواهید شنید. بعد از آن سخنرانی معرفتی را می شنوید. سپس برنامه سیاسی و سمع شما رسانده خواهد شد. با پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی است، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
برگزاری نشست برنامه تفصیل نظارت‌های تندرستی برای سال‌های 2021-2025 در شهر دوشنبه. افزایش مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان و ترکمنستان. و تخریب آثار تاریخی در موزه لوور فرانسه بر اثر پرتاب‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیر آقای رمضانی. از شما دعوت میکنیم شنونده این قسمت باشید. نشستی بررسی نتیجه ها و پایداری برنامه تفصیل نظارت های تندرستی برای سالهای 2021-2025 در شهر دوشنبه برگزار شد. این برنامه به اجرای تاثیرگذاری اهداف استراتژی حفظ سلامت اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 کمک می‌کند و تقویت نظارت‌های تندرستی اولیه را که مرحله اصلی ارائه خدمات ارزان با صفت و تاثیرگذار است افزایش می‌دهد. این برنامه از طریق سه چارابینی ادامه داری عملکردهای اصلی سیستم تندرستی از جمله مدیریت و تأمین مالی این بخش، خدمات نظارت‌های تندرستی اولیه و تضمین ایمنی و امنیت مؤسسه ها را تقویت کرده است. به عنوان بخشی از این همکاری، زیرساخت‌های چند مؤسسه به طور اساسی و تجهیزات زمانوی مجهز شدند. برای افزایش سطح دانش و مهارت‌های کسبی، هزاران متخصص نیز در زمینه پیشگیری از بیماری‌های سرایتی و غیرواگیر آموزش دیدند. مسئولان این همایش در مورد اجرای برنامه توسعه نظارت‌های تندرستی برای سال‌های 2021-2025 به شرکت کنندگان اطلاعات مفید پیشنهاد کردند. بر اساس آخرین آمارها، ارزش مبادلات تجارت 8 ماهه ایران و قزاقستان حدود 200 میلیون دلار است. رئیس جمهوری ایران قرار است راهی قزاقستان و سپس ترکمنستان شود. قرار است آقای پزشکیان در این سفرها علاوه بر امضای سندهای همکاری تجاری در جلسه صلح و اعتماد ترکمنستان شرکت کند و با مقامات میزبان و برخی رئیسان کشورهای شرکت کننده دیدارهای داشته باشد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
بازار قزاقستان به لحاظ تجاری یه چیزی حدود 15 تا 20 میلیارد دلاره.
بازاری 20 میلیارد دلاری در همسایگی کشورمان که سهم ایران از آن ناچیز است.
هفت ماهه سال جاری صادراتمون به قزاقستان 141 میلیون دلار بوده.
مسائل ساختمانی، صنعت ساختمان در بخش مواد شیمیایی، مواد غذایی و سیفیجات.
ماشین‌آلات صنعتی، قطعات خودرو، دارو و پوشاک بیشترین کالاهای وارداتی به قزاقستان هستند با مبدأ چین و روسیه. ایران اما با مزیت رقابتی می‌تواند گوی سبقت را در برخی کالاها از رقبا برباید.
تو حوزه کیف و کفش و چرم می‌تونیم باشیم، تو حوزه تجهیزات پزشکی می‌تونیم باشیم و تو حوزه کالاهای ساختمانی که توی قسمت آخر ساختمان به کار میاد، مثلا کلید پریز، مثل سیم، مثل کفپوش ها.
شرکت های کوچک و متوسط می توانند سهم ایران از این بازار را بیشتر کنند.
ایجاد دفتر تجاری، خدمات مشاوره و بازاریابی می تونه یکی از حلقه های مفقوده که در حوزه زنجیره های تامین قرار بگیره و ورود تو این بازار رو برای شرکت های کوچک و متوسط در واقع مرتفع کنه.
دو تا مجموعه دیگر رو داریم بررسی می کنیم که توی قزاقستان مرکز تجاری افتتاح بکنیم. که فکر میکنم توی 2 یا 3 ماه آینده این اتفاق میفته.
هرچند تعرفه تجارت ایران و قزاقستان در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت امسال آزاد شد، اما موانع غیر تعرفه‌ای همچنان پیش روی تجار است.
فارغ از پیمان سپاری که به عنوان یک عامل اصلی هست و متأسفانه منابع انتقال پول به عنوان عامل دوم هست که گرفتاری، چون اینجا اعتمادی باید باشه بین طرفین، این مشکل رو ما بعدش هم حمل و نقل خواهد.
در مورد ویزای راننده ها، در مورد تشریفات گمرکی و عبور کامیون ها از مرزهاشون،
افزایش روابط اقتصادی با اولویت همسایگان از تکالیف برنامه 7. حالا در سفر بعدی رئیس جمهور که به قزاقستان قرار موضوعات تجاری برای افزایش مبادلات بین دو کشور مورد بررسی قرار بگیره.
تو حوزه بانکی هست، تو حوزه های لوجستیکی هست، گمرکی هست، موانع غیر تعرفه ای هست و تو موضوعات مختلف تجاری هم قرار صحبت بشه.
پیگیری مصوبات آخرین جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان که خرداد امسال در آستانه برگزار شد، از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور است. رازی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر تاجیکستان با وزیر برق، آب و انرژی تجدیدپذیر کویت دیدار و گفتگو کرد. زبیدالله زبیدادست، سفیر فوق‌العاده و تامین اختیار جمهوری تاجیکستان در کویت، با دکتر صباح عبدالعزیز عبدالحسن المحیز، وزیر برق، آب و انرژی های تجدیدپذیر، سرپرست وزارت دارایی، وزیر مشاور در امور اقتصادی و سرمایه گذاری کویت که همچنین رئیس مشترک کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و کویت است، دیدار و گفتگو نمود. بگزارش صدای خراسان و به نقل از خاور، در این دیدار طرف ها در مورد تقویت رابطه ها در زمینه های مورد علاقه متقابل از جمله اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری و همچنین پیگیری نتیجه‌های 4 نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی، تجاری، علمی و فنی بین جمهوری تاجیکستان و دولت کویت تبادل نظر کردند. با برگزاری نمایشگاه اشعار مولانا در شهر قونیه ترکیه و مرکز فرهنگی کاراتای، اشعاری که توسط استادان مختلف هنر خوشنویسی ایرانی به تحریر درآمدن به معرض تماشا گذاشته شد. نمایشگاه وقت حضور که به مناسبت 752 سالگرد مولانا این شاعر پارسی‌گوی ایران برگزار شده است، دایر می باشد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از قونیه.
نمایشگاه اشعار مولانا، اینجا شهر قونیه ترکیه، مرکز فرهنگی کاراتای. اشعاری که توسط اساتید مختلف هنر خوشنویسی ایرانی به تحریر در آمدند.
در این نمایشگاه ابیاتی از مثنوی مولانا که با خط نستعلیق نوشته شدند به نمایش در آمدند. در ذیل این آثار هم نام هنرمندان و ترجمه اشعار به ترکی استانبولی آمده است.
نمایشگاه وقت حضور که به مناسبت 752 سالگرد درگذشت مولانا این شاعر پارسیگوی ایران برگزار شده.
دیدن آثار خوشنویسان ایرانی برای ما مایه خوشنودی است. هر اثر زیباتر و جذابتر از دیگری است.
من اهل اندونزی هستم. برای دیدن مقبره مولانا به ترکیه سفر کردم. وقتی متوجه شدم آثار او اینجا به نمایش درآمده‌اند، به این نمایشگاه آمدم. واقعا این آثار برایم جذاب هستند.
استقبال اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات پارسی در ترکیه از این نمایشگاه پررنگ است.
این نمایشگاه بین دو کشور ترکیه و ایران از لحاظ خط یا فرهنگی خیلی ارزش دارد، روابطمون را خیلی قوی تر می کند.
به عنوان یک دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی در ترکیه، دیدن این آثار برایم لذت بخش و تاثیرگذار است.
آثار بسیار ارزشمندی هستند و به نظرم آمیخته شدن اشعار مولانا با خط نستعلیق بی‌نظیر است.
در این ایام تعداد زیادی از علاقمندان مولانا از کشورهای مختلف در قونیه حضور دارند و ما این مخاطب رو در نظر گرفتیم که بتونن اینها با آثار ایرانی هم آشنا بشن.
این نمایشگاه که امروز افتتاح شده تا 10 آینده پذیرای بازدید کنندگان خواهد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، قونیه.
معرکه واکسیناسی ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV برای دختران 10 تا 14 ساله در تاجیکستان ادامه دارد. پیش از این اعلام شده بود که این معرکه از 1 اکتبر تا 31 نوامبر ادامه خواهد داشت. اما مرکز پیشگیری از بیماری های زنان تاجیکستان اعلام کرد واکسیناسی فراتر از مهلت تعیین شده ادامه دارد، زیرا برخی از نوجوانان به دلیل های معتبر قادر بر دریافت آن نبودند. طبق اعلام مرکز برای پیشگیری از گرفتاری به ویروس HPV این معرکه 65 شهر و منطقه در سراسر کشور را تحت پوشش قرار داده است. در حال حاضر 95.5% از این طرح اجرا شده است. مسئولان موزه لوور فرانسه میگویند در حال خشک کردن کتاب‌هایی هستیم که بر اثر پسما یا پرتاب آسیب دیدن. همزمان کارشناسان خسارات وارد شده به صدها کتاب تاریخی مصر را در این موزه جبران ناپذیر دانستند. مسئولان موزه لوور میگویند در حال خشک کردن کتاب‌هایی هستند که بر اثر پرتاب آسیب دیدند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
بعد از دستبرد دو ماه قبل و سرقت آثار تاریخی در 10 دقیقه، حالا خسارت به کتاب‌های تاریخی دوباره سیل انتقادها را به سوی مسئولان فرهنگی فرانسه سرازیر کرده است. کارشناسان خسارت فاضلاب موزه لوور به کتاب‌های 1000 ساله را جبران نشدنی می‌دانند. آثار تاریخی که فرانسه از مصر به موزه آورده بود.
300 تا 400 کتاب آسیب دیدم. نشت آب بخش کتابخانه آثار تاریخی مصر رو فرا گرفت. کارکنان موزه در حال خشک کردن اونا هستن. هنوز داریم بررسی میکنیم.
پیش از این کارشناسان درباره فرسودگی لوله‌های فاضلاب موزه لوور هشدار داده بودند.
فرسودگی شدید باید بررسی و نوسازی میشد، ولی تا الان انجام نشده.
لوور با انتقال آثار تاریخی ایران و مصر تا بین النهرین و مناطق دیگر امروز به پربازدیدترین موزه جهان تبدیل شده. اما در سالهای اخیر زمزمه درخواست بازگرداندن آثار به محل اصلی آنها به گوش میرسد.
این حق ماست. آثار تاریخی کشور ما به صورت غیرقانونی خارج شده.
موزه لوور در این سالها به یکی از منابع درآمدی فرانسه تبدیل شده. درآمد این موزه در سال 2024 به 137 میلیون دلار رسید. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. این روزها مردم کابل پایتخت افغانستان از آلودگی هوا رنج میبرند. با گفته کارشناسان محیط زیست و هواشناسی افغانستان، آلودگی هوای امسال این کشور به سبب کاهش بارندگی ها بیشتر هم شده است. خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش میدهد.
خیابان دیده نمیدانی، بسیار هوا خرابه. سوخت، چشمار سوخت میگره، نفس تنگ میشه.
شام که طرف خانه میریم بسیار دیگه وضعیت خراب می باشیم. سعی کنید بسته دود است. شما را سوخت می گیرد. نفس تنگی پیدا می شه.
بسیار آلودگی است و از دولت، از امارت اسلامی خواهش می کنیم. خواهش می کنیم کمی فهم جلا و زمین بلاک ها را بگیرند.
این گلایه های پایتخت نشینان افغانستان از آلودگی هواست. منشأ آلودگی هوا در افغانستان یا از گرد و غبار خیابان‌های آسفالت نشده است که در همین ارتباط حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر نزدیک به 400 کیلومتر از معابر را آسفالت کرده است. اما مهمترین علت آلودگی هوا در افغانستان دودهای ناشی از سوختن هیزم و زغال سنگ برای گرمایش است. حکومت افغانستان چند سالی است که ساختمان‌های بلند مرتبه، کارخانه‌ها و حمام‌ها را ملزم کرده است در خروجی‌های دودکش‌هایشان فیلتر نصب کنند.
بالاتر از 3500 صنف را سروی کردیم، بررسی کردیم. در اومیان در حدود 950 صنف را مورولاک یا مسدود ساختیم، به دلیلی که اونا یا اگر فیلتر هم داشتن فیلترشان غیر معیاری بود، و در حدود 750 صنف را دوباره مسدودیش را باز کردیم، چون اونا فیلتر خود را اگر نداشتن نصب کردن و یا اگر داشتن غیر معیاری بود او را ترمیم کردن و او را معیاری ساختن.
به گفته کارشناسان محیط زیست افغانستان، آلایندگی هوای این کشور امسال به علت کاهش بارندگی ها افزایش هم یافته است.
خب آلودگی هوا را از ارتفاعات شهر کابل مشاهده می کنید و هرچی به ساعات پایانی روز نزدیک تر بشیم آلودگی هوا بیشتر میشه. البته مسئولان کشور افغانستان وعده دادن که مقررات سختگیرانه تری رو در بحث مقابله با آلودگی هوا وضع کنند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتان میکنیم. تیم یا دسته فوتبال استقلال تاجیکستان برای 14 بار قهرمان این کشور شد. تیم استقلال دوشنبه با سرمربیگری ایگار چریوچنکا موفق شد عنوان قهرمانی لیگ برتر تاجیکستان را به دست آورد و برای 14 بار در تاریخ خود به مقام قهرمانی این رقابت ها برسد. استقلال تاجیکستان در هفته پایانی مقابل نزدیکترین تعقیب کنندش دسته وخش به نتیجه برابر رسید تا با وجود یک بازی کمتر قهرمانی خود را مشخص کند و به بام فوتبال این کشور بیستد. استقلال در فصل 2025 عملکرد باثبات ارائه داد و یک هفته مانده به پایان مسابقات تکلیف قهرمانی را روشن کرد. این موفقیت بار دیگر جایگاه این تیم به عنوان قدرت اول فوتبال تاجیکستان را تثبیت کرد. جوانان توانیاب ایران آماده افتخار آفرینی در پنجمین دوره بازی‌های پاراسیایی جوانان می‌شوند. این رقابت‌ها از 19 آذر ماه در دبی امارات آغاز می‌شود. گزارشی در این رابطه آماده پخش است.
شمارش معکوس برای آغاز بازی‌های پاراسیایی جوانان در امارات زده شده و نمایندگان کشورمون فقط یک روز دیگه فرصت آماده شدن دارند.
خیلی هیجان دارم، واقعا مهمترین مسابقه زندگیمه، امیدوارم که خوب پیش بره.
همه ما در حال ساختن پله‌های زندگیمون هستیم تا بتونیم به اهدافمون برسیم.
بیشتر ورزشکاران اعزامی به این رقابت‌ها نخستین تجربه بین‌المللیشونه و میخوان دست پر از این مسابقات برگردن.
اولین مسابقاتمونه و اومدیم و سعی میکنیم، تلاش میکنیم خودمون رو نشون بدیم. بحسن
کاملا بدون تجربه بین المللی هستم و حالا تجربه داخلی هم خیلی جزئی.
من وسطگیرم.
وظیفه وسطگیر چیه؟
وظیفه وسطگیر اینو مثلا توپارو جمع میکنه، مثلا بده به گوشه چپش، گوشه راست، مثلا تقسیم کنه توپارو.
نقطه قوت ورزشکاران جوان کشورمون نگاه به آینده است.
این مسابقات کار من کمی سخت‌تر هسته چون که باید مدالم رو دوباره تکرار کنم، مدال طلام رو نگه دارم.
هدفت چیه؟
هدفم طلای پاراولمپیکه. با امید خدا امیدوارم که موفق بشم.
طبق برنامه‌هایی که براشون در نظر گرفته شد از آمادگی خوبی برخوردارن. ما امیدواریم که اینجا رکوردهای خودشون رو بزنن و خوشرنگ‌ترین مدال‌ها رو کسب کنن.
نکته جالب در محل برگزاری این مسابقات احترامیه که سایر کشورها برای ایران قائلن، چرا که کشورمون قهرمان دوره پیش و نایب قهرمان سه دوره ابتدایی این مسابقاته. مهدی علی مرادی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دبی.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری نشست برنامه توسعه نظارت‌های تندرستی برای سال‌های 2021-2025 در شهر دوشنبه. افزایش مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان و ترکمنستان. و تخریب آثار تاریخی در موزه لور فرانسه بر اثر پرتاب ها. سپاسگزارم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 19 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 10 دکمبر سال 2025 میلادی. صد و 29 سال پیش در روزی 10 دکمبر سال 1896 میلادی آلفرد برنارد نوبل شیمیدان معروف سوئدی درگذشت. او در سال 1833 میلادی متولد شد و در سن جوانی به روسیه مهاجرت کرد. نوبل پس از سالها تحقیق و مطالعه در زمینه علم شیمی در سال 1867 میلادی موفق به اختراع دینامیت شد، اما از این ماده به جای استفاده صلح‌آمیز به عنوان ابزار جنگی استفاده شد. به همین دلیل بنا به پیشنهاد نوبل همساله به فرد که تلاش‌های قابل ملاحظه را برای صلح و امنیت انجام می‌دهد جایزه اهدا می‌شود. این جایزه ها که به نام بنیانگذار آن نوبل معروف است در 5 زمینه فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح جهانی و دانشمندانی که در راه اعتلاء صلح، پیشرفت علم، اکتشاف یا اقدام چشمگیری انجام دادن اهدا می شود. اما امروزه اعمال نفوذ برخی قدرت های بزرگ چگونگی انتخاب برندگان جایزه نوبل را به ویژه در زمینه صلح تحت تاثیر قرار داده، به نحوی که در موارد جایزه صلح نوبل از اهداف اصلی آن بسیار دور شده است. هفتاد و هفت سال پیش در روز 10 دکمبر سال 1948 میلادی اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و حقوق طبیعی و اجتماعی افراد بشر مورد تایید این سازمان بین‌المللی قرار گرفت. اعلامیه حقوق بشر و توصیه سازمان ملل متحد و توسط هیئت از نمایندگان تعداد از کشورهای جهان تهیه و تدوین شد. این اعلامیه شامل یک مقدمه و 30 ماده است و در ماده اول آن به برابری افراد بشر و حاکمیت روح برادری در میان آنها اشاره شده است. علی‌رغم تصویب اعلامیه حقوق بشر، واقعیت در عمل به گونه دیگر شکل گرفت. نگاه گذرا بر رویدادهای سیاسی و نظامی جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم تصور از وقایع اسفبار را نشان می‌دهد که دقیقاً بیانگر فاصله زیاد میان اهداف و عملکرد جامعه بین‌المللی در دفاع از حقوق بشر است. و علاوه برخلاف تصور اولیه، دفاع از حقوق بشر عملاً به ابزار در جهت اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به کشورهای مستقل جهان برای پیشبرد منافع استعمارگری این دولت‌ها مبدل شده است. هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان با توجه به این واقعیت تلخ و همچنین به دلیل ناهمخوانی برخی بندهای اعلامیه حقوق بشر با اعتقادات، فرهنگ و رسوم آنان خواستار تغییر در این بندها و جلوگیری از استفاده ابزاری از این اعلامیه هستند. 47 سال پیش در روز 19 آذر ماه سال 1357 هجری شمسی طرح تشکیل شورای سلطنت در ایران توسط آمریکا مطرح شد. در بحبوحه انقلاب اسلامی و در حالی که نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه رژیم پهلوی را در کام خود فرو می برد، اربابان آمریکایی شاه در صدد بودند تا به هر نحوی ممکن از سقوط محمد رضا پهلوی این مهره مطیع خود جلوگیری کنند. از این رو در روز 19 آذر ماه سال 1357 هجری شمسی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا که مشغول بررسی تشکیل شورای سلطنت در ایران بود، با ارسال تلگراف به سفارت آمریکا در تهران با نمایندگان خود در ایران درباره این موضوع مشورت کرد. این کار از یک سو نشان دهنده ناامیدی مقامات دولت آمریکا از باقی ماندن شاه در رأس قدرت و از سوی دیگر دخالت آشکار و ظالمانه آمریکاییان در امور داخلی ایران بود. دولت آمریکا همه توان خود را به کار گرفته بود تا به هر صورت ممکن پایگاه سیاسی و نظامی خود را در ایران حفظ کند، اما امواج طوفانی انقلاب آنان را از رسیدن به این هدفشون باز داشت و این شورا پس از آن که در روز 23 دی ماه سال 57 کار خود را آغاز کرد، پس از یک هفته با ناکامی منحل شد. و 41 سال پیش در روز 19 آذر ماه سال 1363 هجری شمسی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی گروهک های مختلف دانشگاه ها و مدارس کشور را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را مختل کرده بودند. بسیاری از استادان منحرف به کار مشغول بودند و هیچ تغییری بنیادی در برنامه و شیوه تدریس و تربیت و اهداف آنها رخ نداده بود. در نتیجه دانشگاه های سراسر کشور برای مدت تعطیل شد. پس از تعطیلی دانشگاه ها به منظور ساماندهی به امور فرهنگی مدارس و دانشگاه ها به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه اولین ترکیب شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. با تشکیل این ستاد حضرت امام در سال 1360 از ستاد خواستند که در باز شدن دانشگاه ها تسهیل نماید. با بازگشایی دانشگاه ها ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در روز 19 آذر ماه سال 1363 امام رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی، تحول دانشگاه ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی، حفظ و احیا و معرفی آثار اسلامی و ملی از جمله اهداف این شورا و نیز تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و جهتگیری برنامه های فرهنگی آموزشی و علمی، تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه های فرهنگی و علمی، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه ها و نظارت بر امور کتاب های درسی و غیره از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 19 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 10 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه تقویم تاریخ بود. در این لحظه نواهنگ را خواهید شنید.
که باید مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتا.
نواهنگ به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. پس از انقلاب 57 محمد رضا لطفی از ایران خارج شد. وی پس از خروج از ایران به ایتالیا رفت و کنسرتی را در آنجا برگزار کرد. او به برگزاری تورهای کنسرت در اروپا و امریکا پرداخت و مدتی در اروپا اقامت گزید. ارتباط محمد رضا لطفی و حسین علیزاده در خارج از ایران نیز ادامه پیدا کرد. آنها به دلیل احساس مشترکی که در بیان متفاوت اجراهای خود داشتند، دو نوازی‌های بسیار تأثیرگذار و زیبایی را با هم به وجود آوردند. در سال 1986 این دو هنرمند به همراه محمد قوی حلم و حسین عمومی گروهی تشکیل دادند و در پاریس کنسرت بزرگ و متفاوتی را اجرا کردند. لطفی در سال 1385 تصمیم گرفت به ایران بازگردد. پس از بازگشت فعالیت هنری خود را در مؤسسه فرهنگی هنری آوای شیدا ادامه داد. این مؤسسه با بازگشت لطفی وارد دوره جدید فعالیت خود شد. لطفی مدیر هنری و اجرایی آوای شیدا شد و سیاست فرهنگی آن را به دست گرفت. هدف این مجموعه تولید انواع موسیقی هنری بود. آوای شیدا نه تنها به تولید آثار محمد رضا لطفی می پرداخت، بلکه تولید هنرمندان دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داده بود.
Thank you. ما گشاید ناب مهره هم نجوشیم جام پیروزی ننوشیم
یارانی همراه از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشیم زهری جداگیر و غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، از این که در این لحظه برای شنیدن رادیوی تاجیکی صدای خراسان را انتخاب کرده اید، صمیمانه از شما سپاس گذاریم. امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه آمار نوی شخصان در روی خط سیاه روسیه موجود بوده را اعلان کرد. طبق آن تا ماه نوامبر سال 2025 نام بیش از 150 هزار شهروند تاجیکستان در فهرست شخصان نظارت شونده روسیه قرار دارد که از آمار سال 2024 30,000 نفر زیاد است. به نوشته سامانه ازیپلوس، تا ماه نوامبر بیش از 150,000 مهاجر تاجیک در فهرست شخصان تحت نظارت روسیه بوده اند. بار آخر در ماه اکتبر سال 2024 مقامات کشور گفته بودند که زیاده از 120,000 مهاجر تاجیک در روی خط سیاه روسیه قرار دارند. بعد این چندین بار از مهاجران طلب کردند که حضور خود را در این کشور قانونی و نامشان را از این روی خط بیرون کنند، ولی با گذشت بیش از یک سال درباره آمار نو اطلاع نشر نکرده بودند. در این روی خط یا همان روی خط سیاه آنهای ثبت شدند که در قلمرو روسیه یگان قانون شکنی کرده اند، از نپرداختن پول تلفن تا رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و حاضر نشدن و اداره های دولتی با وجود دعوت های و تکرار. فهرست شخصان تحت نظارت روسیه از 5 فوریه سال 2025 مورد عمل قرار گرفت. مقامات روسیه تا 10 سپتامبر و مهاجران وقت داده بودند که حضور خود را قانونی کنند و نام خود را از این فهرست بیرون کنند. وزارت کارهای داخلی روسیه ماه سپتامبر اطلاع داده بود که تا 1 سپتامبر در فهرست شخصان زیر نظارت روسیه تقریبا 770 هزار نفر خارجی ثبت شده‌اند که 1/3 آنها زنان و کودکان می باشند. شهروندان خارجی از جمله مهاجرانی که شامل فهرست افراد تحت نظارت می شوند نمی توانند به اجازت مقامات کارهای داخلی جای استقامت و بود و باش خود را عوض کنند، بیرون از حدود اقامت سفر کنند، واسطه های نقلیات را اداره کنند، اموال خرند، بعضی عملیات بانکی را انجام دهند. هنوز روزهای اول اعلان این فهرست ده ها مهاجر شکایت کرده بودند که نام آنها را اشتباهاً به این روی خط وارد کرده اند و گفته می شد که بیشتر این افراد از قرار داشتن خود در روی خط